ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه با همتای فرانسویش دیدار میکند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای یک دیدار رسمی وارد اسلام‌آباد شد. و بامداد سه‌شنبه یک متهم به تجاوز جنسی در سمنان در ملأ عام اعدام شد. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده ژان نوئل بارو وزیر خارجه آن کشور قرار است روز چهارشنبه در پاریس با عباس عراقچی همتای ایرانی خود دیدار کند. مسائل دو جانبه و منطقه‌ای و برنامه هسته ایران در دستور کار این دیدار است. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده که این فرصتی برای آن کشور خواهد بود تا از ایران بخواهد به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند و همکاری با این نهاد را به سرعت اثر بگیرد. وزیران خارجه دو کشور همچنین درباره سرنوشت دو شهروند فرانسوی که پس از آزادی اجازه خروج از ایران را ندارند گفتگو خواهند کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته است در این دیدار آقای عراقچی درباره وضعیت مهدی اسفندیاری با مقامات فرانسوی گفتگو خواهد کرد. مهدی اسفندیاری دانشجو ایرانی چند ماه پیش به دلیل یادداشت‌های ضد اسرائیلی در رسانه‌های اجتماعی دستگیر و چند هفته پیش به طور مشروط آزاد شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد اسلام‌آباد شد. آقای لاریجانی قرار است با مقامات ارشد پاکستان درباره روابط دو جانبه و شرایط منطقه گفتگو کند. او پس از ورود به اسلام‌آباد روابط ایران و پاکستان را تاریخی خواند و گفت دو کشور می توانند به صلح منطقه کمک کنند.
روابط ایران و پاکستان هم یه روابط عمیق از گذشته بوده و تاریخی است و امروز هم در شرایط متحول منطقه ایران و پاکستان همکاری‌هاشون در زمینه‌های مختلف میتونه به آرامش و صلح منطقه کمک کنه.
به رغم این سخنان علی لاریجانی در سالهای گذشته دو کشور روابط پرتنشی داشتند و درگیری‌های مرزی تاکنون ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. تهران پاکستان را به حمایت از گروه‌های بلوچ مخالف جمهوری اسلامی متهم می‌کند و در مقابل اسلام‌آباد نیز می‌گوید ایران چندین بار به خاک آن کشور تجاوز کرده است. بامداد سه‌شنبه حکم اعدام یک متهم به تجاوز جنسی در شهر بسطام استان سمنان در ملأ عام اجرا شد. به گفته رئیس کل دادگستری استان سمنان در جریان تحقیقات سال 1401 مشخص شد فرد متهم با اغفال دو زن اقدام به تجاوز به عنف کرده و با ارعاب و تهدید زمینه ایجاد ترس و نگرانی از بی‌آبرویی را برای شاکیان فراهم کرده بود. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در سال جاری میلادی دست کم 8 حکم اعدام در ملأ عام اجرا شده است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن احکام اعدام در ملأ عام اجرا می شود. صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران وضع هوا در سازمان هواشناسی ایران نسبت به ورود کشور به شرایط بحران آلودگی هوا هشدار داد. به گفته او چنانچه تصمیم‌های درستی در مورد کاهش آلنده‌های ثابت و متحرک گرفته نشود، شاخص آلودگی هوا ممکن است در برخی مناطق به بالای 200 برسد که بیانگر شرایط بحران است. روز دوشنبه شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق تهران به بالای 190 رسید. بر اساس معیارهای بین‌المللی شاخص آلودگی بین 51 تا 100 قابل قبول و کمتر از 50 پاک ارزیابی می شود. به دنبال افزایش میزان آلودگی هوا با تصمیم کارگروه اضطراری در این زمینه، مدارس و دانشگاه‌های استان تهران و استان‌های یزد، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و البرز غیر حضوری شدند. مدارس در استان قزوین هم تعطیل هستند. محمد رسولو فیلمساز ایرانی به نمایش فیلم دانه انجیر معابد در یک جشنواره اسرائیلی اعتراض کرد و گفت که از این اقدام عمیقاً خشمگین است. آقای رسولوف روز دوشنبه 3 آذر در پست اینستاگرامی نوشت که از طریق شبکه‌های اجتماعی از نمایش فیلم خود باخبر شده و اگرچه حقوق نمایش این فیلم به شرکت‌های پخش بین‌المللی واگذار شده، اما از نمایش فیلمش در جایی که سیاستمدارانش مردم ایران را با بمب و موشک هدف قرار دادن عمیقا خشمگین است. پیش از انتشار پست محمد رسولوف، رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی نیز واکنش تندی به این رویداد نشان داده بودند. پیش از این برگزار کنندگان جشنواره اسرائیلی گفته بودند نمایش غنای سینمای ایران میتواند پنجره‌ای به فرهنگ جذاب بگشاید و گفتگویی معنادار ایجاد کند. مارک روته، دبیر کل ناتو، در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مذاکرات صلح اوکراین در ژنو را جدی و بسیار موفق توصیف کرده است. به گفته آقای روته، برخی مواد طرح 28 ماده‌ای که در نشست ژنو مطرح شد باید واقعا بررسی شوند و این طرح به عنوان مبنایی برای سوق دادن دو طرف به گفتگوهای واقعی به هدف خود رسیده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
در بیانیه‌ای مشترک واشنگتن و کیف اعلام کردند که پس از گفتگوهای فشرده روز یکشنبه یک چارچوب صلح پالایش شده را تدوین کردند. اگرچه جزئیات این طرح جدید منتشر نشده است، اما این پیشرفت محتاطانه تا اندازه‌ای مورد استقبال برخی از متحدان اوکراین قرار گرفت. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد که هیئت مذاکره کننده برای گزارش دهی به کیف بازگشته است. در همین حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی خود به پیشرفت‌های جدیدی اشاره کرد و نوشت: آیا واقعاً ممکن است در مذاکرات صلح روسیه و اوکراین پیشرفت بزرگی در حال انجام باشد؟ تا زمانی که نبینید باور نکنید، اما شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد. نقطه اصلی اختلاف طرح 28 ماده‌ای اولیه آمریکا بود که بسیاری را در اوکراین و اروپا نگران کرد. این طرح از اوکراین می‌خواست تا قلمرو بیشتری به روسیه واگذار کند، محدودیت‌هایی را برای ارتش خود بپذیرد و از پیوستن به ناتو برای همیشه منع شود، شروطی که کیف همواران را در حکم تسلیم کامل در مقابل روسیه دانسته است. متحدان اروپایی اوکراین در واکنش طرح متقابلی ارائه دادند که خواستار توقف درگیری‌ها در خطوط مقدم فعلی، موکول کردن مذاکرات ارضی به آینده و گنجاندن یک تضمین امنیتی به سبک ناتو از سوی آمریکا برای اوکراین بود، ضمن آنکه به پیوستن اوکراین به ناتو و اتحادیه اروپا در آینده تاکید کردند. موسکو که از طرح اولیه آمریکا به عنوان یک پایه بالقوه یاد کرده بود، نسخه اروپایی را به شدت رد کرد. یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی کرملین، طرح اروپا را کاملا غیر سازنده و برای روسیه نامناسب خواند. فشار ناگهانی طرح آمریکا زلنسکی را در آسیب پذیرترین موقعیت خود از زمان آغاز جنگ قرار داده است، به ویژه پس از رسوایی فساد داخلی و پیشروی‌های اخیر روسیه در میدان نبرد. به گزارش رویترز، زلنسکی از یک سو باید سازش‌هایی را بپذیرد، ضمن آنکه با چالش جلب رضایت عمومی روبروست. از سوی دیگر رهبران اتحادیه اروپا بر اهمیت ادامه مذاکرات تاکید کردند. صدر اعظم آلمان فردریش مرس از آمادگی ترامپ برای طرح صلح مشترکی استقبال کرد و نتیجه مذاکرات ژنو را یک نتیجه موقت نامید. با این حال نخست وزیر لهستان دونالد توسک هشدار داد که هر گونه توافقی نباید اوکراین یا اروپا را تضعیف کند.
مذاکرات صلح جنگ اوکراین در ژنو، گزارش حمید فاطمی را میشنیدید. خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. ریاست مجلس ملی ترکیه در بیانیه اعلام کرد که شماری از نمایندگان مجلس روز دوشنبه برای نخستین بار با عبدالله اوجالان، بنیانگذار PKK، حزب کارگران کردستان ترکیه، در زندان دیدار کردند. این نمایندگان عضو کمیسیونی هستند که پیشبرد روند صلح با کردها را بر عهده دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 6 ماه پیش حزب PKK پس از 4 دهه مبارزه مسلحانه که منجر به کشته شدن حدود 50,000 نفر شده بود، رسما مبارزه مسلحانه را کنار گذاشت. ریاست مجلس ملی ترکیه اعلام کرده که دیداری نمایندگان با اوجالان منجر به نتایج مثبتی شده است. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرها با شما خواهیم. با ما بمانید.